میزبیدیم برگردیم سر مصنوی معنوی قربان. این داستانی خدمتتون میخونم، چون ما سخن از خدا کردیم و اینها، و دوستی پرسیده بودن که آقا در فلسفه جدید وضعیت خدا چگونه است. توجه داشته باشید که بنده اینجا نیامدم که عقاید خود رو بر شما تحمیل کنم. خدای ناکرده بنده جواب سوال ها رو میدهم. وقتی از بنده میپرسن آقا فلسفه جدید نسبت به خدا چگونه میاندیشد، اون که در ذهن بنده خیلی سریع میگذرد فیلسوفان متأخر است، و اینها رو بنده یک جمع‌بندی میکنم در همون 1000 ثانیه ها نتیجهش خدمتتون عرض میکنم. این دلیل عقاید بنده نیست. وقتی عرض میکنم که فلسفه جدید اصلا موضوع فلسفه دیگه خدا نیست، اصلا خدا موضوعی نیست که فلسفه بخواد در باب اون صحبت بکند، این حاصل اندیشه ها و نظرات فیلسوفان هست. این نظر بنده نیست که حالا شما بنده زنگ بزنید آقا شما خدا رو قبول دارید شما رو. و بنده خواستم بر این معنی بنده واقعا اصرار بکنم که منطق در میان ما نیست، از بین رفته. اونقدر پریشانگویی ما داریم که اساسا نمیم چه میگوییم. و این علم منطق مهمترین علوم هست، به خاطری که اندیشه پاک رو از ناپاک جدا میکند، حقیقت رو از دروغ جدا میکند. دوستی دیشب به بنده مثلا زنگ زدن، آقا من متخصص امام زمان هستم. بندم تو دلم گفتم بندم متخصص نعل کردن قول بیابانی هستم، متخصص جن میگیرم تو بطری میکنم باشون حرف میزنم. آخه متخصص امام زمان هستم یعنی چی حالا؟ یا کتاب ها خواندم در باب امام زمان. خیلی خوب، این حالا حرفیست. بعد میگوید که آقا اگر امام زمان، حالا ببینید شما عبارت رو ببینید آشفتگی ذهن رو ببینید تا چه حدی است. اگر امام زمان نیست یا دروغ هست، پس اون آقایی که در فلان جا فلان کار رو میکند چرا این اون فلان مذهب رو گرفته؟ گفت بسی صنعت نمی باید پریشان را فریبیدن. اگه ما انقدر پریشان نبودیم به این آسانی ما رو فریب نمی دادن. فکر میکنم سهل‌ترین ملت برای فریب دادن ما ایرانی ها هستیم، به لحاظ اینکه اونقدر خرافات و مهملات در خون ما نتزریق شده که اصلا چشمی برای دیدن حقیقت نداریم. خانم های تحصیل کرده با اون قرفر رو نمی دانم این همه خرد شده، این خانم حالا به این سن برسه پا میشه میره سر نمیدونم جمکران، نامش میندازه تو چاه امام زمان و بعد منتظر میشینه که امام زمان به این خانم جواب بده. حیف نون. و ما مردم ها بی‌مسئولیتی هستیم، نه تاریخ خود رو میدانیم، نه خود رو میشناسیم در بسیاری از موارد، نه در اندیشه آیندگان هستیم. فکر نمی کنیم این قروفل ما، این مرسدس بنز ما، این ستون های ما، اینها مال این آقا این چند بشک نفتی است که نه از برکت اسلام، از برکت فشارهای زمین و شرایط طبیعی 50 میلیون سال پیش، 100 میلیون سال پیش که این کشور ما زیر دریا بوده و این جانوران تکسلولی و غیره و زالک و گیاهان جمع شده، این چند تا بشک تو این مملکت هست، این رو هم فروختیم خوردیم، آینده ما جز گرسنگی و بدبختی چیزی نخواهد بود. چون نه صنعتی شدیم، عرض میکنم که، و نه کشاورزی هستیم، نه به تجدد رسیدیم، نفت میفروشیم و سرخاب میمالیم و شکر خدا رو میکنیم به امام باقر نمیدانم آش میپزیم. اجازه بدید بریم سراغ این داستان. عرض شود که در این داستان هایی که در مثنوی معنوی هست یا عطار آورده، به خصوص عطار آغازگر و پیشرو هست، عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. عطار نخستین کسی است که شعر رو از دربارها بیرون کشید و به سطح جامعه آورد و برای همه اقشار جامعه و آحاد جامعه نقش قائل شد. به دیوان نقش داد، به تونتاب نقش داد، به صوفی نقش داد و این معنی رایج شد و بعد از سنایی چشم ما روشن است البته به مولانا جلال الدین بلخی و داستانهایی که آورده است، داستانهایی که منتسب کردن به بزرگان دین، مثل فرض فرماید عیسی مریم به کوهی میگریخت، شیر گویی خون او میخواست ریخت، و اومو میگوید آقا کجا میری؟ عیسی میگوید دور شو از بر من که من از دست احمق دارم فرار میکنم به کوه. اینها متناسب با ذهنیت این بزرگان در بسیاری موارد اسطوره‌ای و افسانه‌ای و در بسیاری موارد عرض میکنم تاریخی، متناسب با ذهنیت و شخصیت و اون چه از آنها بر اذهان ما باقی مونده است داستان‌ها ساخته شده. همین داستان موسی و شبان هم همین هست. هرگز این اتفاق برای حضرت موسی علیه السلام اتفاق نیفتاده که به یک چوپانی برخورد بکنن و یک شاهد عینی هم باید نیست، نه، داستان ساخته شده، اما معنای آن مهم هست و حکمت آن و اندیشه‌ای که نهفته است در این داستان، چون موسی در اینجا نماینده جزمندیشی و ایمان دینی است و اون چوپان نماینده یک انسان معصوم یا یک میشود گفت سالک مجذوب، بهتر است بگوییم مجذوب، چون تفاوت هست. البته در مراتب عرفان از توبه تا فنا مقامات است که اینها به دلالت پیر و مرشد انجام می شود، که البته در هر دوره و نزد هر یک از این بزرگان این مقامات با اندکی تفاوت آمده است، اما نهایتاً مستحیل شدن در ذات حق و فنا شدن در ذات حق مقصود و منظور عارف است. در بسیاری از موارد میگویند مجذوب، مجذوب یعنی کسی که بدون دلالت پیر به سایقه فلواقع اون ظرفیت و استعداد روحانی و با محبت و عنایت ذات حق شخص بدون طی مقامات به حق میرسد، به این میگویند مجذوب. و البته وقتی داستانها رو بخوانید و اینها این ادبیات عرفانی رو ببینید که این ماجرا ممکن است مدام نباشد و باز مجذوب باز گردد به آغاز کار و طی طریق بکند با دلالت پیر، و این بهترین نوع بوده است از نظر عرفان نظری. به این میگویند مجذوب سالک، که البته برعکس اون هم هست، سالک مجذوب. مجذوب سالک کسی است که وجود حق رو درک کرده و هم صاحب مقامات هست و رنج برده به مجاهدت و عرض می کنم انزوا و گوشه‌گیری و زهد و تقوا و عرض می کنم مراقبت قلبی و اینها طی طریق فرموده. اینجا این چوپان نماینده یک آدم مجذوبی است که خدا رو در وجود خود حس می کنه. این شاهکار مولاناست، این داستان موسی و شبان بنده برای شما خواهم خواند. البته تا اونجا که به ارسطو مربوط است و من میخواستم امروز مفصلا در باب ارسطو اندیشه‌اش صحبت کنم، فکر کردم چون خیلی مطلب مهم هست برای ما مردم، به خصوص که این خدا پدر ما رو درآورده و ما رو به بدبختی انداخته، البته نه خدا که نمایندگان خدا، دکنداران خدا، این مطالب رو ما بیشتر عرض میکنم که دنبال کنیم. اجازه فرمایید از متن مثنوی بنده خدمتتون بخونم. داستان رو همه شنیده اید، اما ما یک تعبیری و یک عرض میکنم تفسیری جزئی هم بر اون خواهیم گذاشت. میفرماید دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت که ای خدا و ای اله. این محققان خارجی که می آمدند و تحقیق میکردند مثل نیکلسون و دیگران، اینا مثلا که تحقیق کردن سعی میکردن که لغات رو به وجهی که در زمان مولوی تلفظ میشده است رو بیاورن. بنابراین اگر در نسخه نیکلسون دیدی نوشته است شبان، تعجب نکنید. باری دید، ما نمیخوانیم شبان، میگوییم شبان اینجا، بلاز این که امروز میگوییم شبان، دیگر نمیگوییم شبان یا شپوش. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامت شویم شپش هایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. تارک مجذوب با خدای خودش به نحوی که شناخته و حس کرده و میبینه حرف میزنه و ایثار میکند. عرض کردم از جلابی حجویری پرسیدن تصوف چیست، گفت انقطاع دل است از اغیار، اصل اون انقطاع دل است از اغیار و فرع اون خلو دست از دنیای قدار. خلو دست از دنیا یعنی ایثار کردن و عرض میکنم به مادیات نگاه نکردن. و این چوپان ایثارگرم هست، میبینید که میگوید ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. باری در داستان عطار نیشابوری هم هست، آوردن که مغولی او رو گرفته بود و این مغول ها معمولا بعض بزرگان رو میگرفتن که بکشن، او رو میفروختن، خریداران پیدا میشن، آقا این آقا رو نکش به ما بفروش، پولی میگرفت مغول و اون آقا رو رها میکرد. اینها عطار رو گرفته بود و میبرد. یک کاهکش رسید به این مغول، گفت ای مغول این مرد رو به من بفروش. و من گفت چه به من میدهی؟ گفت این جبال کاه رو عزم میخوام. رسید به یک ثروتمندی، در ابتدا گفت این مرد نامش عطار است، مرد بزرگی است، من بفروش. گفت چقدر به من میدهی؟ گفت 500,000 دینار به عنوان مثال عرض میکنم. عطار به مغول میگوید نفروش که بیش از این ارزم، یعنی قیمت من بیشتره، منو نفروش، پول بیشتری میگیری. بعد رسیدن به یک کاهکش، یک جوال کاه داشت که یک شاید نمیارزید. کاهکش گفت آقا این مرد رو به من بفروش. گفت به من چه میدهی؟ گفت این جوال کاه. عطار گفت بفروش که بیش از این نیارزم. مغول فکر کرد که این آقا دیوانه است، گفت آقا چه آدمیه این 500,000 دینار از دست ما داره، حالا میگه بفروشم. شمشیر زد و عطار رو کشت. و مغول در نیافته بود که اون کاهکش اون چه داشت هست و نیست خود که همون جوال کاه بود رو داشت برای اون میداد، در حالی که اون ثروتمند که حتما چند تا ستون هم جلو خونش بوده و 7-8 تا مرسدس بنز 3-4 تا عرض میکنم که هامر، اون یک بخش کوچکی از ثروت خود رو داشته برای عطار میداده. به هر صورت این داستان ایثار مطلبی است در عرفان. بماند ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. زین نمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسی با کی استت ای فلان. داشت برای خودش حال میکرد، با خدا حال میکرد که یک مهمانی میدهد و نمیدانم پای خدا رو میمالد و دست خدا رو میبوسد. موسی شنید، موسی اینجا نماینده جزمندیشی و نماینده ایمان مطلق هست و برای او قابل تحمل نیست که کسی خدا رو بدین گونه تصور بکند. سو منتظر بود که لابد چوان بگوید لم یلد و لم یولد و لم یکن لهو کفن احد، اما نه، میدید که این آقا طوری با خدا صحبت میکنه انگار خدا رفیقشه، دوستشه، نزدیکشه. گفت موسی با کی هستت ای فلان؟ گفت با اون کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. موسی توپید، نعره کشید که آقا تو به ارتجاع رفتی، مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. که البته اینجا مقصود از مسلمان، مسلمان نیست برای اسلام، چون زمان موسی که میدن اسلام نبوده. حالا میگذاریم از داستانی که آخوندها میگویند که اسلام همیشه بوده است، پیش از خلقت هم بوده است، نور محمدی مقدم بوده است بر کائنات، اینها رو حالا جز افسانه ها حساب کنیم. اینجا مسلمان ناشده کافر، کافر عرض کردم خدمتتون یعنی ناگرونده. حالا اینجا در تضاد گرفته است موسی این سخن رو به چوپان گفته است که مسلمان نشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه اندر دهان خود فشار. البته اینجا نوشته است این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه اندر دهان خود فشار. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد. بعد میگوید گر نبندی زین سخن تو، خلق را آتشی آید بسوزد خلق را. گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ گستاخی تو را چون باور است. خلاصه اینجا حمله کرده موسی که آقا این چه مزخرفی است تو میگویی، این چه ژاژی است که میخواهی، پنبه به دهان بگیر. این سخنی که تو میگویی در حد ذات باری تعالی و حق جل و علا نیست، چون خدا، چون در اینجا موسی عرض کردم یک جزمندیشی است، مؤمن که خدا رو به وجه میشناسد که به او گفتند و به دست او رسیده، در حالی که اون بیچاره، اون مجذوب چوپان، خدا رو از نگاه خود مینگریسته و کاری هم این کار آقا نداشته، این رفته فضولی کرده است در کار او. بعد میگوید با که میگویی تو این با عم و خال، با که میگویی تو این با عم و خال، جسم حاجت در صفات ذوالجلال، شیر او نوشد که در نشو و نماز، چارق او پوشد که او محتاج پاست. آقا راجع به کی داره صحبت میکنی؟ این ذات ذوالجلال که نیازمند نیست که بخواد شیر تو رو بخوره، به چارق بپوشه و اینها. موسی داره استدلال میکنه، عرض میکنم که توحید رو به وجهی که در دین آمده، چون در اینجا حضرت موسی نماینده دین هست، همونتو که عرض کردم. حالا ابیات بیشتری همینجا هست که بنده این از اینها میگذرم و میرویم به جواب این چوپان بیچاره. میگوید گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. بیچاره دچار وحشت شد، دید یک آدم بزرگی مثل موسی آمده و او رو نهی میکنه از این کاری که میکرد. به طور کل نعره کشید و گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی، و گذاشت و گله و چوپان و زندگی و همه چیز رو گذاشت و فرار کرد از فرط خجلت و پشیمانی. حالا عنصر سوم دخالت میکند در داستان و اون خود خداوند هست، و حقایق رو البته ما اینجا از زبان خداوند میشنویم که او چه میفرماید، که البته همین طرحا طرح مولاناست. میفرماید وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، یا خود از بحر بریدن آمدی. که البته در نسخه‌های مختلف خیلی مشهور هستی، یا نیاز به توضیح ما ندارد که نی برای فصل کردن آمدی. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. خداوند آمده و اینجا عرض میکنم با موسی بدین وحش سخن گفته که آقا تو آمدی برای وصل کردن و رساندن حق به خدا، نه برای فصل کردن یعنی بریدن مردم و مخلوق از خداوند. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. که در تمام جهان شما گردش بکنید از روزگار نخستین، هر کسی به وجهی متناسب با وضعیت جغرافیایی و اقتصادی و عرض میکنم همون قضایا، خدای خود رو میپرستیده یا راهی به خدا داشته، که اساساً هم پیرو مطلبی که دیروز عرض کردم، نزد عرفا این تکثر و تلونی که در جهان مادی هست، اینا همه به یک جا منتهی میشود و از هر آیینی و دینی راهی به حقیقت هست. اما از نظر متشرع، حالا فرق نمی کند آخوند، حالا مسیحی باشد، نمیدونم یهودی باشد، شیعه باشد، سنی باشد، هرچه باشد، از نظر آخوند یعنی آدم جزمندیش تنگ نظر، راه به حقیقت و حصول به حق فقط از طریق آیین او و دین او میسر است. از اینجاست که تعصب و فاشیسم آغاز میشود، که هر کس جز ما میاندیشد حمله کنید، عرض میکنم گردن او رو بزنید و اموال او رو غارت بکنید در راه حق، به لحاظی که اونها در دریای زلال هستن، ما هستیم آقا، ما در عرض میکنم جز شیعه هرچه هست به عالم خدا پرست، در روزدخ هست روز قیامت مکان او، به گفته ملک الشعرا بهایی که براتون خوندم، و این سبب جنایات عظیم در طول تاریخ شده از همین داستان، که هر کس گمان میکند حقیقت نزد اوست، یک روزگاری در طی این جنگ‌های صلیبی که داستان او رو شما بسیار شنیدید، لشکرکشی‌ها می‌شد، مسیحی‌ها از اروپا به عنوان نمایندگان خدا که این اعراب رو ساراسن می‌گفتند، یعنی به توهین، یعنی صحرانشینان، حمله می‌کردن. مسلمان‌ها هم می‌گفتن آقا این کفار آمدن، کفار فرنگ آمدن، در حالی که اینها مسیحی بودن، اینها مسلمان بودن. و چه قتل‌ها شد و چه انسان‌ها، واقعا شاید ده‌ها و صدها هزار آدم مردن در این راه‌های اروپا برای که بیان و این امکنه مقدسه رو مثل فلسطین اینها رو از دست مسلمان‌ها بگیرن. داستان اینها خیلی خیلی مشهور هست، جنگ‌های صلیبی. باری خدا میگه آقا ما به هر کسی سیرتی دادیم، هر کسی به طریق ما رو نگاه میکنه، تو چه کار هستی این وسط؟ در حقیقت همونطور که عرض کردم موسی نماینده دین هست اینجا. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. البته به وجوه دیگر هم این بیت آمده است، میگویند اینجا میگویند من نکردم امر تا سودی کنم، اما واسه خلق باشه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع بود. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با اون سوز و ساز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشو. حالا اینجا خداوند توصیه در حقیقت در سخن گفتن با موسی همین مطالب رو به میان انداخته و اینجا موضوع توحید حال که خدمتون عرض کردم، که عرض کردم توحید ایمانی و توحید عقلی و توحید حالی در اینجاست که به میان آمده در این بس که خداوند میگه آقا ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. میگه آقا ما به ظواهر امر توجهی نداریم، به بطون مردم نگاه میکنیم و این خیلی مشکل هست، تشخیص این که چه کسی مؤمن است و چه کسی مؤمن نیست. دیروز عرض کردم یکی از درخشان ترین کلامی که در عرب آمده است سخنی است که سعد ابن ابی وقاص سپهسالار عرب و فارس اسلام به قول نوشته ها در جواب علی داده است. آدم فرستاده است آقا بیا بریم جهاد کنیم، گفته است به یک شرط من میام سعد، به شرطی که شمشیری به من بدهید که انسان خوب را از انسان بد تشخیص بدهد، مؤمن را از کافر تشخیص بدهد. مقصود این سعد این بود است که آقا ما به باطن افراد که ما اشراف نداریم، ما چه میدانیم مردم در باطن چه میاندیشند و سوز و حالشان چه چیزی است. این قشراندیشی و ظاهربینی رو عرض میکنم که آخوندها در هر دینی آیینی وارد کردن. به خصوص این ابیات بسیار دلاویز و زیباست. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشوی. بعد میفرماید که ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. البته ابیات بسیار مفصل تر از این هست. حالا موسی وقتی که این سخن را از حق شنیده دچار التهاب شده و دریافته که کار اشتباه بوده، چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان از پی چوپان دوید. عاقبت دریافت و او عاقبت دریافت او را و بدید گفت مژده ده که دستوری رسید هیچ آدابی و ترتیبی مجوی هرچه میخواهد دل تنگت بگوی کفر تو دین است و دینت نور جان ایمنی و از تو جهانی در امان گفت ای موسی از آن بگذشتم من کنون در خون دل آغشتم موسی دوید رفت و خلاصه چوپان رو پیدا کرد و گفت آقا هیچ آدابی و ترتیبی مجوی هرچه میخواهد دل تنگت این مژده من از حق گرفتم و به تو میگویم میگوید نه موسی من بیچاره کردی و من در خون دل خود غرق هستم این داستان رو فی واقع مولانا زمانی گفته است به گمان بنده که از قید تعصبات دین رسته گرچه یک سره نرسته حضرت مولوی از این تعصبات و گاه گاه شما یک بویی ناخوش میشنوید از بعض جاها متاسفانه کاش اینها هم نبود اما این داستان نماینده روشنفکری مولانا جلال الدین است در باب ارتباط با دین و شناخت خداوند که این مطالب شریعت رو در حقیقت با موضوع طریقت در اینجا در هم آمیخته و استنتاجی درست فرموده است بنده این مطلب رو آوردم خدمتتان که یک مقدمه باشد یا حداقل یک عرض میکنم که جزئی باشد از اون چه خواستیم بگوییم در باب توحید عقلی حکیم یونان ارسطو چون میدونید در دوران قدیم یونان خدایان مختلف و متنوع بودند و اینها رو به صورت مجسمه ها نشان میدادن و پیش از این عرض کردم و این یک انعکاس جالبی یافت یک نویسنده که نمیدونم اهل کجا هستم من ایشون رو نمیشناسم یک مقاله نوشت در اینترنت بندم خبر نداشتم دوستم خبر داد که یه آقای به نام مشیری بهرام مشیری ایرانی گفته است که این چند خدایی نقشی داشته است در بروز و ظهور دموکراسی و بنده بر این هستم و تصور میکنم شاید بنده اولین کسی باشم شاید نمیدونم که این مطلب رو به میان آوردم به لحاظ این که این اعتقاد به چند خدا و این که شما در جامعه حرکت بکنید که چندین خداوند مورد قبول هست این نوعی تساهل و تسامح و تحمل رو می آورد و این که مسئولیت ها بین خدایان تقسیم شده است این اندیشه رو هم باز رایج می کند که این کار رو هم می شود نمونه برداری کرد و مدل برداری کرد در جامعه چون در بسیاری از موارد این تشکیل حکومت‌های زور و استبداد و قدرت مطلق کپی برداری بوده است از ذات باری تعالی و شاهنشاهی او یعنی هم البته در کشورهای اسلامی رایج هست به همین جهت است که سلاطین خود را ذل الله می گفتن باری تا اونجایی که بنده دیدم و نگاه کردم به تاریخ که در یونان چرا اون دموکراسی به وجود آمد و این آزاداندیشی و این معرفت درخشان و چگونه در هندوستان به دموکراسی به این سادگی توانسته است جای خود رو پیدا کند و هندوستان حقیقتاً بزرگترین و عمیق‌ترین دموکراسی روی جهان هست این برمیگردد به اندیشه چند خدایی و من در خانواده هندی زندگی کردم عکس خدایان هست خدای لورد کریشنا لورد رام لورد گانسا اینا همه هستن و دیدم این پنج نفر خانواده هر کسی خدایی رو دوست داره صبح به صبح مقابل اون خدا میسته دعاشو میکنه از در میره بیرون اینا یقه هم نمیگیرن کسی خنجر هم نمیکشه تو شکم دیگه فرو کنه که آقا تو کافر و مشرکی باید الله رو حتما بپرستی اگر نه من سر تو رو میبرم مالت هم که حلال البته این کاری بود که اسلام میکرد خب هنوزم هستن بین ما کسانی که میگویند جهان برزبندی دارد یکی دارن اسلام است که خب بسیار عالی است هم به بهش میروند و اینا برگزیدگان خدا هستند و فلان یکی هم دارن کفر است یعنی هر کس مسلمان نیست کافر است بایستی رفت با او جنگ کرد و عرض میکنم که در سر او زد این طرز تلقی از خدا و خداوند سبب بدبختی و بیچارگی بوده و هیچ خدمتی به بشر نکرده و و این عربای بیچاره هم که بنده مشغول نوشتن تاریخشان هستم تا اونجایی که بنده دریافت کردم، اینا هم عربا مردمان چند خدایی بودن و این بت ها هم در خانه کعبه آورده بودن گذاشته بودن. هیچ عربی هم خنجر نمی کشید که آقا بت من از بت تو قشنگتره، حالا میخوام سرت رو من ببرم. نه، چنین چیزی نبود. اتفاقا آزاداندیشی در عرب خیلی خیلی به وجه جالبی در روزگاری که به غلط جاهلی گفته شده است رایج بود. عرب صاحب پرنسیپ بود، در ماهای حرام هم جنگ نمی کرد، خونم نمی ریخت. اما اسلام که آمد ماهای حرام هم جنگ کرد، عرض میکنم به نام خدا هم خونریزی های فجیع و عنیف شد. من خواهش میکنم تلفن رو منتقل بکنن تا بتوانیم با هموطنان صحبت بکنیم. و طبیعت زور، چون همونطور که مطلع هستید و بنده بارها عرض کردم، گرفتاری ما بر سر زور بوده. کشور ما یک زورخانه بوده، زورخانه ای که این هرم زور که در بالای آن زورگوی بزرگ بوده، این ذهنیت زورگویی رو در ما تقویت کرده، به طوری که به سطح خانواده هم رسیده، به سطح محله و عرض میکنم که واحدهای کوچکتر اجتماعی. درود بر شما، بفرمایید هموطن.
استاد سلام، سمدانی هستم. دیروز یک مسیج گذاشتم خدمتتون در مورد شعر مولانا.
بله،
میخواستم این بیت اول شعر مولانا رو برای من تشریح فرمایید.
بله، کدام بیت رو عزیزم؟
از کنم میگوید که من مست و تو دیوانه، بله، مرا که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم زن تو سپیبانه.
بله بله،
این مست دیوانه نمیشه.
الان توضیحتون عرض میکنم قربونت.
فکر میکنم که بیت دوم جواب بیت اول باشه.
بله، عرض میکنم خدمتتون.
خیلی ممنون خواهم بود.
متشکرم، قربون شما. عرض میکنم که در کار شعر و شاعری، به خصوص کسی که دچار جذبه و شور هست مثل مولانا، شما سعی نکنید نقد عقلی بکنید. مثل اون کسی که گفت آقا، عرض میکنم که سعدی فرمود به دست آهن تفته کردن خمیر، و از دست بر سینه نزد امیر. محقق محترم گفت آقا آهن رو که نمیشه خمیر کرد، برداشت کردش آهک. بنابراین این استدلال عقلی رو کنار بگذاریم. گذشته از این، بیت مولانا به دو وجه مختلف است: من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه. در حقیقت در متن اصلی استاد فروزانفر، که این مرد همه عمرش در این کار گذاشت، هست من بی خود و تو بی خود. بعضی هم گفتن من مست و تو دیوانه، ولی فکر میکنم که اونچه استاد در متن وارد کرده من بی خود و تو بی خود هست. بنابراین توجه بکنید، سعدی گفت هر بیشه گمون مبر که خالیست، باشد که پلنگ خفته باشد. واقعی که نقد علمی میکرد، نقد فلواقه، اون فکر کرد که حالا سعدی حتما میبایستی که بیاد اینجا نمیدونم جانورشناس هم باشد. گفت آقا در بیشه که نمیشه، که پلنگ در بیشه نیست، که پلنگ در کوه. بعد اومد گفت هر پیسه گمون مبر نهالیست، باشد که پلنگ خفته باشد. درود بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بر شما.
جناب مشیری هستی؟
بنده مشیری هستم عزیزم، صدای شما پخش میشه. بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. من خواستم تشکر کنم ازتون، و قرار بود شما تاریخ ایران رو برای ما ادامه بدید، مثل این که پشیمون شدید. چجوری شد؟
نه عزیزم، شما پشیمون شدید از این که هر روز برنامه رو نگاه بکنید، این است که دنبال نمی کنید.
پس شما لطف می کنید.
بله چشم، خدمتون هستم، ممنونم. درود بر شما، بفرمایید هم بتا.
درود بر شما استاد.
مخلصم. شما قربان.
کوروش هستم قربان، از تهران تماس میگیرم.
کوروش دم خیابانی. آقا شما خیلی به قول معروف طرفدار پیدا کردی کوروش جان با این کاری که میکنی.
خیلی لطفه استاد.
بگو عزیزم.
والا استاد خدمتتون میگم جان.
بفرما بفرما عزیزم.
والا از چهارشنبه که مدام تماس میگیرم، هر روز میایم نیم ساعت اینجا وای میسیم به قولی صحبت کنیم با شما، ولی موفق نمیشیم. حالا استاد بخواستم یه مشکل سر رو در میون بذارم، حالا شاید مشکل خیلی جوانایی که تو ایران هستن باشه. ما به قولی از همون بچه ای که همونطور که فرمودید دیروز شما ما رو به صف میکردن و میگفتن الله اکبر خامنه ای رهبر، شما سربازان امام زمانید و فلان و تنگه. ما یه جوان 17 18 سالی شدیم که وارد دانشگاه شدیم، حالا بعد از یه مدتی تو دانشگاه بودیم و عقاید مختلف و باهاش آشنا شدیم، فهمیدیم خب این مسائل به هر حال مشکل داره و ما گذاشتیم این مسائل کنار. ولی جالب استاد، ما بعد از 7 سالی که در واقع دوران دانشگاه میگذر و این همه مطالعه کردیم، البته اون موقع منابعمون خوب نبود، در طی 3-4 سالی که اینترنت گسترش پیدا کرده ما تونستیم یه کتابی مثل 23 سال یا تولدی دیگر به کتاب بهایی گریم دست پیدا کنیم. ولی استاد یه مشکلی هست، نمیدونم، هر ماهی ما یه بار شک میکنیم و این شک ما رو 3-4 روز تو رخت خواب میندازه. مثلا جانم،
آخرین شکتون چه بوده کوروش جان؟
ولی استاد اگه از 3-4 سالی که کتابایی مثل تولد دیگر یا بهاییگری شیعه‌گری یا 23 سال دستم افتاد، خب دیگه نمیتونستم به خدا اعتقاد داشته باشم. خب قبلا به نبوت و اینا شک کرده بودم، ولی استاد بازم زیربنایی شک میکنن. نمیدونم استاد اگر میشد یه برنامه های تند و سریع در مورد، حالا شما هم بذارید این کار رو میکنید، در زیر چند جلسه در مورد نبوت و دین و حالا در مورد آزادی، حالا من فکر میکنم مبانی در واقع عقلی و خردی ما یه خود مشکل داره. نمیدونم استاد.
بله همینجوره. باشه،
من نمیدونستم حالا این مشکل رو چجوری حل کنم، اینو اگر که بتونید توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
سوال باش عزیزم، ممنونم از شما، متشکرم کوروش جان.
خیلی خوب استاد، خیلی ممنونم، قربان شما.
قربون شما. این کوروش جان عزیز ما خیلی مشهور شده و هموطنان ما خیلی ایشونو دوست دارن، چون میاد سر خیابون عرض میکنم از تلفن عمومی از ترس رژیم، البته معلوم هست که چه هست، تلفن میکنن بعد 4 دقیقه وقت میخوان که برسن خونه جوابشون رو بگیرن، بنابراین منم صبر میکنم و این به صورت ایشون به صورت سیمبولایز کرده این کوروش نوع شنوندگان رو و فلواقع کسانی که جستجوگر معرفت هستن و هم ستمکارگی رژیم رو. 1000 نکته باریکتر از مو در کار این کوروش عزیز ما هست که از سر خیابون زنگ میزنن میرن منزل که گوش کنن. درود قربان، درود بر شما
آقای مشیری.
جانم خانم بفرمایید.
سفروان و تشکر مجدد از زحمات شما در مورد این آقای کوروش خان، شکی که به ایشون دست داره دقیقاً همین دگرگونی هم در من بعد از خواندن کتاب تحول دیگر تولد دیگر دست داد و من یادم میاد خیلی عاجزانه دست به دامن شما شدم و در مورد ظهور و یا نزول آیه های قرآن از شما مدد گرفتم و شما به من گفتید که برو و خودت قرآن رو بخون. و من کاری که کردم باور کنید از پارسال تا حالا به کرات این کار رو کردم، قرآن رو بارها و بارها و بارها خوندم و به این نتیجه رسیدم که ظهور هستش و نزول نیست. و برای همین من دیروز مزاحم شما شدم در مورد همون رمز 19. وقتی شما قرآن رو میخونید در خود قرآن تکیه شده که رمز قرآن 19 هستش. من میخوام ببینم این از کجا منشأ میگیره. من کاری
شما از کجا تشخیص دادید که قرآن گفته است رمزش 19 است؟
ترجمه هایی که من خوندم در
این ترجمه ها. بله بنده عرض کردم خدمتتون. چشم خانم، خدمتتون عرض میکنم داستان.
یک دنیا
ممنونم از شما، قربونتون برم، متشکرم. ببینید این داستان شک دینی یا شک اساسا این بنیاد اندیشه هست، تا شک ایجاد نشود سوال هم مطرح نمیشه، تا سوال هم مطرح نشه علم به دست نمیاد. بنابراین خیلی خوب هست، من واقعا تبریک میگم به کسانی که شک میکنن. این درست عکس چیزی است که عرض کردم، یعنی جزم اندیشی و ایمان این داستان این شکلی، این خیلی خیلی بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. این داستانی که آخوند میگن ما ملت شهید پروری هستیم، ما ملت شهید پروری نیستیم آقا، شما برید شهید بشوید. بنده میخوام اینجا سخن اون جنرال جورج پتنون رو اینجا برای شما تکرار کنم که وقتی فرماندهی لشکر سوم آمریکا رو به محول کردن، آمد با شمشیر و تشکیلات و نشان و خود جنگی و اینها، گفت معذرت خواهم، عذر میخوام، هیچ پدر سوخته‌ای با شهید شدن جنگ رو نبرد، بلکه اون کسی جنگ رو برد که یک پدر سوخته دیگری رو از جبهه مقابل شهید کرد. یک کشور مدرن، یک جامعه پیشرفته، وقتی سربازش رو میفرستید در میدان جنگ، هزارها خرج میکنه، هزار کار میکنه که جان این سرباز زنده برگرده. شهید پرور یک دیالوگی من شنیدم، واقعا یک گفتگویی که استخون فقرات بنده لرزید. یه آقایی که در جبهه جنگ بود و اینها آمده بود و بعد در رادیو صحبت میکرد، میگفت وقتی بچه ها رو میفرستادن روی مین یا خوندها، بچه زبون بسته، این آقای گروهبان یا هر کسی بود، سرداری فلان، بچه میفرستاد، وقتی این یارو رو میبست به کلشون یارو چیز قرمز زده، میگفت امیدوارم شهید بشی، اونم میگفت انشالله. واقعا فکرشو بکنید چه جنایاتی این آخوندها به سر این ملت بیچاره آوردن. شهید پرور چی آقا؟ شهید پرور شما برید شهید بشید. این ارتش آمریکا رفته یک کشوری رو گرفته، 50 نفر کشته داده، چون شهید پرور نیست، سربازش رو زنده برمیگردونه از میدان جنگ. شما وارد میدان جنگ شدید، 500-600 هزار ایرانی رو کشتید، به کشتن دادید، عرض میکنم 1,000,000 هم علیل، چون شهید پرورید. آخوندها داستان این هست که اینها ذهنیت عقب افتاده گدا صفت فرومایه آخوند جامعه رو خوشحال و نیرومند و قوی که نمیخواد، هرچه کشته بیشتر، هرچه معلول بهتر، گدایی و گریه و زاری و نکبت بهتر، دخکان آخوند گرمتر. شهید پرور الو، درود بر شما.
درود بر شما آقای مشیری نازنین.
درود بر شما شهل خانم از لندن، حالتون چطوره؟
قربونتون برم، مرسی. در تایید فرمایشات شما که می فرمودید ما گرفتاری فرهنگی داریم، منطق نداریم و پریشان حالی ما رو گرفته، می خواستم بگم که بله این هست و علتش رو اگر بخواییم بدونیم من براتون بگم، چون من خودم رو در پایه‌ای نمی‌بینم هرگز که صاحب نظر باشم و اظهار عقیده کنم.
نخواهش می‌کنم
شما در این پایه تمام عقاید صاحب نظر رو می‌شنوم، بعد روش فکر می‌کنم، گوش می‌دم، تجزیه تحلیل می‌کنم، بلکه یه چیز دستگیرم بشه.
بله.
حالا به حال اون چه که شنیدم، به جایی که در آخرم نهایتاً مخالفت یا موافقتی در من به وجود بیاد، تنها حسی که میکنم اعتراضه. برای نمونه مثلا هموطن جوانی هست که مثل شما یا من انتخابی در مورد اینکه از کدوم پدر دنیا بیاد یا جین کدوم پدر بزرگ در عروقش باشه نداشته.
درسته،
حرفای بسیار معقول و درستی هم میزنه، اما اکثریت میگن خیر قربان، این چون از اون پدر و اون پدر بزرگی این حرف بادل یکی نیست، روزی که قدرت که به دستش بیفتد همون قلچماق و دیکتاتور اینها میشود. خب میگیم شاید بشه دیگه، ما که نمیدونیم، اونا که میدونن دارن میگن، ما گوش میدیم. باید از طرف دیگه یه ده کسی به انضمام خود همین جوان میاد میگه هر کسی با هر پیشینه ای از در هر زمانی از استبداد آخوندی فعلی از اون جبهه به جبهه دموکراسی به پیونده با آغوش باز باید اونو پذیرفت. حالا شما آقای مشیری رو بذار کنار، بشه شهلای عامی، آیا شما پریشان حال و گیج و مبهم نمیشید؟ قاطی نمی کنی این یک بام و دو هوا بودن رو؟ بر اینه که از شما یاری میخوام چگونه میشه این تحول و تغییر عقیده رو معیار و مرز و نشونه و نمادی داده که ما بفهمیم یا نفهمیم، و چرا به قول این اجنبی ها دبل استاندارد داریم، در بعضی کسا سلکتیویتی میگیم بله عملیه پشیمانی و تغییر، و در بعضی ها نه جنتیکلی اینا این کار رو باز باشن. این یکی بعد این زده ندست شندن و خب پریشان حالی میخواییم در ما به وجود نیاد، میاد دیگه.
بله قربان، بله درسته. آره سوال خاصی داری شهل خانم؟
دیگه همین میخواستم بهتون بگم که تکلیف امثال من که خودشون سواد اظهار عقیده ندارن و سعی میکنن با شنیدن با آگاهی پیدا کردن به نتیجه برسن و اینجوری دوگانه دابل استاندارد ستیتمنت میشنون از صاحب نظران،
بله
اینا چیه؟
عرض میکنم
اینا باید از این پریشان حالی بیان بیرون.
بله درود باشون،
باید از این ابهامات بیان بیرون.
ممنون،
شما بپذیرن.
ممنونم از شما.
این بره از این بره پشتمون بیافتن یا از اون بره پشتمون؟
ممنونم از شما شهلا جون، حتما خدمتتون جواب میدم.
قربونتون
برم. عرض میکنم که ببینید داستان بر اینجاست که ما در این مسیر زندگی هر کسی یک اینترستای داره، یک علاقی داره به مطالبی، علاقی داره. بنده عرض میکنم تا اونجایی که مطالب ذهنی و روشنفکری هر چی اسمش رو بذارید، بنده با شاهنامه بزرگ شدم. در گوش من از همون روی توی گهواره این آواز شاهنامه بوده، بنابراین هر چی بزرگ شدم به لحاظ سنی و زمان گذشت، هر کاغذ پاره‌ای، هر کتابی، هر مجله‌ای، هر نوشته‌ای، هر جا دیدم با ولع رفتم و این رو خوندم. بنابراین این که ما بنشینیم ببینیم یک کسی چه میگوید، بعد چه کسی دیگر چه میگوید، ما پریشان حال بشیم، این به نظر من برمیگرده به اونجا که ما باید یاد بگیریم محقق بشویم، یعنی برویم دنبال تحقیق در باب اون مطلب، وقت صرف بکنیم، کتاب بخوانیم و در وارد هر فیلدی که میشویم و هر موضوعی برویم ببینیم اتوریته در اون فیلد چه کسانی بودن، کتابهای اونا رو بخوانیم، چون در هر فیلدی عرض میکنم چند کتاب کلیدی هست، چند شخصیت بزرگ هست، و در حواشیش و در اطرافش شروع کنیم به فکر کردن و تحقیق کردن. اما تا اونجایی که به شک مربوط هست، این زیباترین اتفاقی است که برای انسان ممکن است حاصل بشود. شک خیلی زیباست، رنجاورم البته هست، اما این شک سبب می شود که انسان حرکت بکنه، ذهن او حرکت بکنه، سوال ها مطرح بشه، از طرح سوال ها و مطالعات اندیشه تولید میشه. به همین دلیل هم هست که از زمینه تسلیم و تعبد و دین روشنفکری به وجود نمیاد هرگز، چون از تقلید علم به وجود نمیاد. درود بر شما بفرمایید هموطن، درود بر فرفر شما هموطنان که توجه میفرمایید و فکر میکنید و به فکر ایران هستید و به فکر هموطنان هستید. درود میفرستم به همه شما. تا روز چهارشنبه، تا روز دوشنبه که باز در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.